صحبت میکنیم و اونم امان ما رو اعتماد کرد، آمد. بعد اینا دستگیرش کردن. آقا فرمودن که نه، چون امان دادی و اعتماد کرده نمیتونید بگیرش، آزاد کنید. گو آقا این میاد دوباره جنایت میکنه. گو شما امان دادید لذا بله من امان بدم بعد اعتماد کنه از بینش ببرم. اینو نمیپسنده. حالا اینکه این تمام مسئله سر اینجاست که ما با توجه به همه شرایط که جنگ جنگه، جنگ مصیبت داره، جنگ قتل داره، جنگ کشتن داره، ضوابط حاکم بر جنگ از حوزه‌های مختلف چیه و امروز ما چه باید انجام بدیم و چه انجام ندیم.
بسیار ممنونم. البته من متشکرم از حضرت عالی که به گونه‌ای صحبت کردید که دقیقاً اون سوالی که ما مطرح کردیم زمینه بحث رو مشخص کردید، چگونه باید جنگید. ممکنه به ذهن مخاطبان بیاد که خب معلومه که چگونه دارن می‌جنگن. این یک نکته با توضیحات حضرت عالی دقیقاً مشخص شد. و نکته دیگه که بعضی از این سرفصلایی که حضرت عالی اشاره کرده اگر شنونده‌ها تعجب کنن واقعاً بی‌جا نیست. مثلا تو جنگ ما موازین اخلاقی داریم باید رعایت کنیم. این درنده خویی که از بعضی از این کشورها دیده میشه، خب این اصلا جای اخلاقی برای چیز قائل نیستن. ممکنه تعجب کنن ولی واقعا این چیزا بوده و الانم خیلی از کارشناسان حتی کسای کشورهایی که تو طرف جنگ هستن دوست دارن که اینا رعایت بکنن. از طرف جمهوری اسلامی ایران ما خیلی دم تو جنگ تحمیلی 8 ساله و خیلی از این اتفاقات و مسائلی که گاهی بازگو میشه، حالا بعضیاشو شاید الان نشه بگی، ببینیم که داره مراعات میشه. انشالله که مجموعه مباحث ما مورد عنایت شما عزیزان واقع بشه. شما شنوندگان خوب برنامه فقه پویا، میریم سراغ جناب استاد حکمت‌نیای عزیز که مباحثشون رو در خصوص همین بحثی که مطرح کردیم، یعنی چگونه باید جنگید و دامنه اخلاقی و حقوقی اون بفرمایید.
متشکرم. استفاده کردیم از فرمایش جناب استاد ایزدهی. من از یک زاویه دیگری ورود پیدا کنم تا برسم به اون مطلبی که آقای ایزدهی هم شروع کردن و من همون رو ادامه خواهم داد. ببینید، من از منظر به اصطلاح مطالعات علمی روی این بحث ابتداعا میپردازم که از چه زاویه‌ای چگونه جنگیدن لحاظ شده و چه مطالعاتی اساسا روش صورت گرفته و ما الان در چه موقف و جایگاهی هستی. اگر خاطر شریفتون باشه گفتیم که جنگ سه تا مسئله دارد. جنگ چطور آغاز میشه و چرا آغاز میشه، چه هدفی رو داره و برای این هدف چه باید کرد. ما تو این چه باید کرده برای هدف هستیم. این قاعده که شنیده اید که میگن هدف وسیله رو توجیه میکنه، این قاعده کاملا قاعده درستی هست با یه ملاحظاتی. یعنی به این معنا هست که شما برای رسیدن به هدف باید وسائل متناسب با هدف رو انتخاب. انتخاب وسیله هست نه توجیه وسیله. توجیه وسیله بحث دیگری هست. باید انتخاب وسیله مناسب کنید برای در تحقق هدف. حالا این وسیله رو میخواد توجیه اخلاقش هم بکنید، اون یه بحث دیگری هست که سر جای خودش بحث میکنه. پس باید انتخاب وسیله کرد. فقهای ما تا زمان شهید و اینهایی که من مطالعه کردم یه قاعده ای رو دارن: کل ما یرجا به الفتح یجوز. هر آنچه که موجب میشود انسان به هدف جنگ دست پیدا کند جایز است، الا شروع میکنن این استثناءات رو بحث کردن. پس اینها خدمت شما عرض کنم که چون ادبیات عقلایی هست شما باید این هدف رو محقق کنید. خب پس این عقلاییت رو میخوام گفتگو کنیم.
این که بهش اشاره کردی قاعده فقهی
بله. است. بله. این در فقهای قدیم ما به این پرداختن در بحث جهاد که هر آن چه که موجب فتح میشود و امید به فتح هست از طریق آن جایز است مگر موارد استثنایی. پس این دست رو به لحاظ قاعده هنجاری باز میکنه. این هنجار جنگه. منتها بحث ما دو بُعد داره. یکی بحث هنجاریشه که آقای ایزدهی هم اشاره کردن. اما بحث بر سر اینه که خود این به اصطلاح این مرحله رسیدن به هدف این چیست؟ این مورد مطالعه قرار گرفته. من یک گزارشی بدم اول از مطالعات بین‌المللی.
بفرمایید.
اولین مطالعه ای که راجع به این چگونگی جنگیدن، نه چگونگی قوا، توجیه چگونگی جنگیدن، اساسا چگونه باید جنگید. مثل این که شما میخوایی بری تهران، از من میپرسی که فلانی من چطور تهران برم، میگم ببین تهران یه مسیر سواری داره، یه مسیر اتوبوسی داره، یه مسیر قطاری داره. بعد شما شروع میکنیم اینو داریم بحث میکنیم و هر کدومشو بعد ارزیابی میکنیم که ما چگونه میخوایم بجنگیم. جنگ هم میخوام یک کامنت و مثلا یک نکته بگم در مورد فرمایش جناب آقای ایزدهی که ما یه مقاتله در میدان نبرد داریم.
بله.
یک عملیات جنگی داریم که لشکرکشی و تهیه لشکر و شروع به عملیات همه رو داریم با هم بحث میکنیم. بله. یه آدابی هم برای مقاتله رو در رو داریم که نمیخوام ما میدان نبرد رو بحث کنیم، کل جنگ رو داریم بحث میکنیم. مثلا فرض کنید که لشکر حرکت میکنه، خب جنگ شروع شده دیگه وقتی حرکت میکنه، این رو داریم گفتگو میکنیم. درباره این دوتا نظر هست. یک نظر هست که میگه جنگیدن اساسا ساحتش ساحت هنره، کار هنری داری شما میکنی، هنر نه به معنی نقاشی و یعنی خلاقیت ذهنی فرد هست که ماهیت جنگ رو مشخص میکند. بنیانگذار این نظر یه محقق چینی هست قبل از میلاد، 500 سال قبل از میلاده، به نام سون تزو، کتابی نوشته تحت عنوان هنر جنگیدن. هنر جنگیدن و امروز در ادبیات نظری جنگ این رو بنیانگذار پاسخ به این سوال میدانن. سون تزو رو خیلی آدم به اصطلاح عجیبی هست این سون تزو، منتها به اصطلاح ذهنش این هست که جنگ خلاقیت ذهنی هست، نگیم هنر، بگیم خلاق، همش خلاقیته. یعنی شما یک هدف داری آقای موسوی، خب شما ده ها راه ممکنه برای به این هدف داشته باشی. راه خلاقانه چیه؟ راه خلاقانه راهی هست که شما سریع ترین، کم هزینه ترین، بی درد سر ترین و برای دشمن ناشناخته ترین راه رو طی کنی تا به هدف برسی.
بله.
پس میگه حتی بهترین راه جنگ، برترین پیروزی، پیروزی بدون جنگ است.
بله.
جنگ آخرین راهه. میگه جنگ خطر آفرینه، جنگ مرگ آفرینه. جنگ اگر تو میتونی حد با هدفت بدون خون ریزی و بدون کشته شدن برسی، خب اون رو انتخاب کن. هدف دستیابی، یعنی برنامه دستیابی به اون هدفی هست که طراحی کردی. جنگ یک راه برای اون. این که در ادبیات ما چند روزی هست که مثلا در حوزه مذاکرات میگن مذاکره هم جزء میدانه، منظورشون همینه. یعنی مهم دستیابی به اهداف و انتخاب کم هزینه ترین و با فایده ترین و اخلاقی ترین روشه.
بسیار.
حالا این روش ممکن هست با لشکرکشی حاصل بشه، ممکنه با محاصره حاصل بشه، کاری که آمریکا داره میکنه. ممکنه در میدان مقاتله حاصل بشه، ممکنه در میدان مذاکره حاصل بشه.
درست.
باید به هدف رسید. سون تزو میگه این هنر هست. این هنر رو ایشون طبقه بندی میکنه، میگه تو هنر، یعنی میگه این هنرمند کیه؟ میگه هنرمند اون چون جنگ رو به فرماندهان واگذار میکردن، یعنی امر فرماندهی بوده.
درست.
ما قبلا گفتیم که جنگ، اعلان جنگ سیاسیه، انجام جنگ نظامیه.
درست.
پس این هنرمند کیه این وسط؟ این هنرمند کسیه که فرمان سیاسی رو میگیره، اهداف جنگ هم که یک امر سیاسیه میگیره، برای این هنرمندانه اقدام میکند.
دقیقا.
درست شد؟
بله.
خب میگه حالا که خواستید اقدام بکنید، پس این اقدام نظامی محسوب میشه. تو اون زمان خودش این تلاش کرده، میگه ما باید عوامل مؤثر در جنگ رو پیدا کنیم و اون فرمانده ما محاسبات خلاقانه انجام بده. کل هنر جنگ این میشه، خلاقیت محاسبگر فرمانده جنگ بر اساس عوامل جنگ. عوامل شروع میکنه شمردن. من نظر دوم رو هم میگم، بعد ادامه میدیم بحث رو.
خیلی متشکرم استاد. میان کلام حضرت علی عذرخواهی میکنم، یه فاصله خیلی کوتاه میگیریم تا اینجا که این نویسنده چینی سانتزو که حالا کتابی نوشته 500 سال قبل از میلاد که حالا برداشت حضرت عالی و نکاتی که هنوز مونده. این فاصله کوتاهی میگیریم، بعد خدمت حضرت عالی هستیم.
فقه تئوری واقعی اداره انسان از گهواره تا گور هست،
ولی فقیه در همه صور ولایت دارد.
فقه در عرصه حقوق،
اقتصاد،
سیاست،
فرهنگ
و اجتماع
در برنامه فقه پویا.
خیلی متشکرم از شما عزیزان که شنونده فقه پویا هستید و مباحث اساتید محترم برنامه جناب استاد ایزدهی و جناب استاد حکمت نیا رو میشنوید. در بحث چگونه جنگیدن داشتیم صحبت‌های استاد حکمت نیا رو میشنیدیم، ما فرصت در اختیار ایشون قرار دادیم. بفرمایید.
میبخشید من شنوندگان از عذرخواهی میکنم، چون بحث‌های علمی رو یه مقداری ما مدرس
هستیم، یه بخشایش
بله لحظه ما مدرس کلاس هستیم، همون یک ساعت و نیم حرف میزنیم تمام هم نمیشه.
خواهش میکنم استفاده میکنم.
بله من عرض کردم که من این سوال رو اول باید پاسخ بدهم که اساسا جنگیدن چیست. گفتیم جنگیدن دو تا نظر هست، بعضیا میگن این از مقوله هنر و خلاقیت، برخی ها میگن از قبیل مدیریت برنامه اقدامه.
بله
سانتزا میگفت این هنره، ولذا متمرکز میشد بر خلاقیت فرماندهان جنگ و بله. محیطی که میخوان بجنگن و دشمنی که باهاش روبرو هستن. خلاقیت، دشمن، محیط، اینا رو با هم محاسبه میکرد و راهکار ارائه میداد. میگفت این هنره، من کمک میکنم که هنر شما بتونه هنر ورزی کنی. دیدگاه های جدید این که نه، درسته که جنگ متضمن خلاقیت هست، اما این خلاقیت یک امر شخصی نیست، هنر هست، ولی این هنری نیست که متقوم به ذهن فرمانده باشد، این قابل برنامه ریزی هست. پس ما امروزه برنامه اقدام برای جنگیدن رو طراحی میکنیم. یعنی چگونه جنگیدن، یعنی برنامه اقدام ما یا اقدام دشمن برای تحقق موضوع متضمن چه عناصری هست که ما را به هدف برساند. طراحی برنامه اقدامه. این برنامه اقدام چون حالت رفت و برگشت بین طرفین مخاصمه و جنگ داره، این طرفین چگونه به هم نگاه میکنن، این یه مدل داره. یه مدل اون خلاقیت هست که اون چطور با دشمن مواجه بشی که دشمن محاسباتشو به هم بریزی، پیروز بشی، سرعت در پیروزی، غافلگیری و اینها. و یک مدل اخلاقی داره. خب اینا همه درست، شما در چه قالب اخلاقی، چه حدود اخلاقی برای جنگ داری؟ بله. که به لحاظ حقوقی هم بعضی از اینها مورد حمایت قرار میگیرد. پس ما یک برنامه اقدام داریم. من اون برنامه اقدام را من تو چند کلمه‌شو میگم، اگر بعد علاقمند بودید میشه توضیح بیشتر بدیم تو بفهم. این برنامه یا برنامه آینده. متخصص برنامه اقدام در حوزه جنگ، طراحش شخصی است به نام جان بوید. این آمریکایی هم هست، حالا مثل خیلی جاهای دیگه که آمریکایی‌ها بحث کردن، این به لحاظ نظری ما داریم بحث می‌کنیم، نه هر کس بتونه از افکار استفاده کنه یا نقد کنه و بررسی کنه، اون یه صحبت دیگری هست. او میگه شما وقتی که در حوزه جنگ قرار می‌گیرید، قرار شد که دیگه این ذهن فرمانده نباشد، برنامه اقدام باشد. میگه شما یک برنامه چرخه‌ای رو باید طراحی کنید. چرا؟ چون هر کاری میکنیم طرف مقابل در مقابل ما عکس‌العمل نشان خواهد داد. این رفت و برگشت باید به صورت پویا محاسبه بشه.
درست.
پویا. مثال براتون میزنم. مثلا فرض کنید که دشمن به ما حمله میکنه، انتظارش این هست که مردم میترسن ولی مردم میان تو صحنه. انتظارش این هست که مردم ایران فرار میکنن، کشورهای همسایه ما اردوگاه درست میکنن برای فرار مردم ایران.
درست.
اما در مبادی گمرکی ما شاهد ورود مردم ایران هستیم. برای این باید فکر بکنه دوباره. این که میگم یک برنامه پویا هست، یعنی اون چیزی که فکر میکنی واقع نشد، یه چیز دیگه واقع شد، باید برفت و برگشت کنه.
برای این رفت و برگشته داریم حرف میزنیم. میگه این 4 تا عنصر داره. عنصر اول این هست که شما واژه ها کم میاریم، با توضیح بدم. اون میگه ابزروش باید بکنی، یعنی مشاهده بکنی. مشاهده نه این که ببینی، ادراکش کنی، وضعیت رو بفهمی. حالا یه طریقی هست تو ایران، گاهی موقع دوستان ما مثلا توی مجامع مختلف که صحبت میکنم میگن طرح رصد. رصد نه این که فقط ببینی، نه، بفهمی ماجرا رو، فهم ماجرا داشته باشی.
درست.
اینو بهش میگیم اصطلاحاً وضعیت دشمن رو رصد کردن، مشاهده کردن، تحلیل کردن. دومین اتفاقی که میفته این هست، تو وضعیت رو مشاهده کردی، باید جهتگیری داشته باشی. این جهتگیری رو بهش میگن اورینت. این حتی تو رفتار شخصی ما هم هست. وقتی که یک چیزی رو مشاهده میکنیم، فهم میکنیم، بلافاصله اون جهتگیری ذهن ما هست که مسئله رو آشکار میکنه. مثلا فرض کن آمریکا میاد وضعیت ایران رو رصد میکنه و اعلام هم میکنه، میگه من هر لحظه شما رو دارم رصد میکنم. رصد میکنه مثلا از طریق ماهواره، میگه حرکات مثلا سایت های احصه شما این هست، موشک شما این هست، فلان هست، رصد میکنه. رصد میکنه، جهتگیری میکنه، میگه شما خطر دارید ایجاد میکنه. این ایجاد خطر اون اورینت کردن، اون جهتگیری کردن ماجرا هست.
درست.
بعد از این که جهتگیری کرد، مثلا جهتگیریش راجع به چین ممکنه یه جهتگیری باشد، راجع به یا مثلا ما در مورد رفتارهای حوزه خلیج فارس جهتگیری میکنیم. مثلا میگیم فرض امارات یه جهت ما نسبت بهش داریم، عربستان یه جهت دیگری بهش داریم. این جهتگیریه، رصد کردیم، فهمیدیم این داره چه کار میکنه. اما جهتهای ما ممکنه که نسبت به هر چیزی متفاوت باشه. بعد از این که جهتگیری کردیم، نوبت میرسه که ما تصمیم میگیریم. تصمیم میگیریم، مدل تصمیم، مثل همون عرضی که من خدمت شما داشتم، این که شما میخوای تهران بری، تصمیم میگیری حالا با قطار بری. تصمیم اینجا تصمیم میگیریم بجنگیم، منازعه رو مسکوت بذاریم، به تأخیر بیندازیم، مذاکره کنیم، تصمیم میگیریم. بعد از این که تصمیم گرفتیم، اقدام میکنیم، اکت میکنیم، رفتار میکنیم.
بله،
دقت میکنیم. این رفت و برگشته رو داریم طراحی میکنیم. این یعنی وقتی که میخوام عملیات جنگ رو طراحی کنیم، یعنی وضعیت دشمن رو رصد کردیم.
بله.
بعد جهتگیری کردیم به لحاظ ذهنمون.
بله.
بعد تصمیم گرفتیم، بعد اقدام کردیم.
بسیار.
ما این بحث رو میگیم هنر جنگیدن.
بله. این اون نویسنده آمریکایی اینطوری نظر داده.
بله.
در کنارش نظر اون نویسنده
این
دوتا چیه؟
یعنی الان بله. پایه‌های بله. نظریه چگونگی جنگیدن.
بله.
مبتنی بر دوتا نظره، هنر جنگیدن یا برنامه اقدام.
بسیار عالی، خیلی خلاصه هم اشاره کردید به مبحثتون که تا اینجا ارائه فرمودید. من یه نکته رو بگم، وقت در اختیار استاد ایزدهی قرار بدیم، منتها وقتشون خیلی محدود در این برنامه، انشاءالله قول میدیم در برنامه بعد بیشتر فرصت در اختیارشون قرار بدیم. در خلال مباحث کارشناسان اشاره میشه به بعضی از مسائل فقهی و حقوقی از جمله سیره ائمه علیهم السلام، ولی چون تو مرحله موضوع شناسی هستیم و این مبحث هم به جرئت میتونم بگم که به این شکل تا حالا تو رسانه دربارش صحبت نشده و اساتید با نگاه کارشناسانه و مطالبی که واقعا زحمت کشیدن از قبل آماده کردن در برنامه حضور دارن، خب یه مقدار موضوع شناسی طول میکشه، ممکنه ما اون مباحث خاص فقه حقوقیمون در برنامه آینده بهش پرداخته بشه. ناچاریم که اول موضوع مسئله رو خوب مشخص کنیم. خیلی ممنونم از جناب عالی. استاد ایزدهی بفرمایید.
ما قاعدتا دو جور و دو سبک توی جنگیدن خواهیم داشت. یه سبک این که سان جنگ رو عادلانه پیگیری کنه، اخلاقی پیگیری کنه، اون ضرورت ها و لوازمش رو مراعات کنه. یه گونه دیگه ای که نه، شما جنگ و پیروز بشو، بلو بلغ ما بلغ، هرچی شد شد. لذا مشهوره و میگن که از همین منافقین اول انقلاب هم این مطلب بود که وقتی شکنجه میکردن، یه وقتی حرکات ناجوانمردانه انجام میدادن، به رئیسشون مستند بود یه صوتی که اونم ظاهرا باز مال قبل‌تر هاست و اون این که جنگ ها وقتی پیروز میشه از پیروز جنگ نمیپرسن چیکار کردی، تاریخ را پیروزهای جنگ مینویسند، لذا شما کارتون انجام بدید، وقتی پیروز شدیم خودمون مینویسیم چیکار کردیم. این دو جور منطقه که ما پیروز بشویم هرچی که باد آباد، یا این که نه ما پیروز بشویم اما با حوزه اخلاق یا اون ضوابط. یک آقایی به نام ماکیاولی تو قرن 15 اروپا توی ایتالیا کتابی نگاشته به نام شهریار، یعنی حاکم.
بله.
توی کتاب شهریار ایشون تقریبا منطقش اینجوری سلام که میگن ماکیاولیسم که اصطلاح شده به اسم خود ایشون هم اصطلاح شده ماکیاولیسم، یعنی عدم مراعات اخلاق و ضوابط در جنگ، حکومت، سیاست، که الان هم معروفه که حالا شما سیاست یعنی پدر سوختگی یعنی فلان، منظورش همینه که شما کارتو انجام بده، اون غایتو حاصل بکن، مهم نیست که از چه طریقی. لذا تو اون سیستم میگه حفظ قدرت اصله،
بله،
به هر وسیله شد شد. تو اون سیستم میگه اخلاق ضرورتاً پیوست سیاست نیست، شما سیاست کارتو انجام بده. تو اون سیستم میگه که قدرت مهمتر از خوب بودنه. تو اون سیستم میگه حاکم باید مقتدر و توانمند باشد، نه یه خوب باشد.
بله.
تو این سیستم دیگر اخلاق جایی نداره.
بله.
شما وقتی میخوای پیروز جنگ بشوی دست و بالت به قول امروزی ها بسته نیست.
بله.
چون وقت نیست احتمالاً برنامه، من فقط یک مورد اشاره بکنم، اونی که همه شنوندگان محترم هم آگاهی دارند. وقتی که توی جریان ماجرای کربلا وقتی بحث حضرت مسلم و تو خونه هانی ابن عروه میاد و بعد عبیدالله میخواد وارد خونه بشه و با هم یک اول تفاهمی میکنند و که اگر آمد حضرت مسلم از پشت پرده بیاد و عبیدالله رو بکشه، قضیه وقتی کشته میشه ماجرای جنگ هم تمام میشه، یعنی ماجرای کوفه اون تمام میشه. خب میاد و بعد از مدتی هرچه اشاره و اینا میکنه مسلم اقدام نمیکنه و نمیاد بکشه، تمام شد و اونم متوجه شد و انگار رفت و از ترسش. بعد گفت خب چرا اقدام نکردی؟ تمام نکته اینجاست.
بله.
که میگه من شنیدم که پیامبر فرمودن که فتک، ناجوانمردی، از پشت حمله کردن، این شایسته نیست. همین. خب حالا اگر شاید از همونجا میامد و میزد و میکشت، ماجرای تاریخ و کربلا جور دیگه رقم میخورد.
درست.
آیا میشود انسان رفتار رو به گونه انجام بدهد که رفتار اخلاقی بشود اما بعد از مدت خود مسلم شهید میشه، هانی شهید میشه؟ این دو جور منطق جنگیدن که شما پیروز بشو
بس.
حالا اخلاق رو زیر پا گذاشتی یا این که اخلاق رو مراعات کن، حالا پیروزم نشدی. اینجا اون منطقه مطرح میشه که آیا یه وقتی ابزار مناسب جنگیدن، هر نوعی تناسب ابزار و روش طبیعیه، من تو اصل هواپیما که نمیام خر سواری کنم، این طبیعیه، این لوازمش، ضمن این که ابزار از تناسب با اون موضوع شاید برخوردار بشه، اما آیا میشود از هر ابزاری استفاده کرد؟ این یک محل بحث جدی است که آیا هدف مهمه، آیا وسیله مهمه، یا به تبیع دکتر حکمتنیا اون مالا یورجا به الفت، اون چیزی که چاره‌ای نداره، فت به این میسره انجام بده، مگه استثناءش رو نگاه کنید. یه بحث مهم است که بهتر کنیم انشاءالله.
خیلی متشکرم از جناب عالی. پس در ادامه بحث از موضوع مورد نظر، چارچوب نظری و ابعاد فقه حقوقی جنگ، ما به این سوال داریم پاسخ میدیم که چگونه باید جنگید و در حقیقت اون محور اخلاقی و حقوقی این مبحث چی هست که بحثمون ناتمام موند. انشاءالله در فرصت‌های بعدی بهش خواهیم پرداخت با حضور اساتید محترم جناب استاد ایزدهی و جناب استاد حکمت نیا. از توجه شما هم به مباحث برنامه امروز فقه پویا سپاسگزاریم. خدا نگهدارتون.
صلی الله علی محمد صلی الله علیه و آله صلی الله معرفت.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز، رادیو معارف.
یا رحمان یا علام، یا رحمان یا
برنامه با موضوع طب سنتی.
ما باید برای خوابمون یک ساعت معین داشته باشیم. جناب ابو سینا در مورد ورزش میفرمایند معظم التدابیر حفظ الصحه الریاضت. ریاضت یادتون باشه هر موقع ریاضت چندی یعنی ورزش. دیابت نوع دو رو ما میگیم بیماری متابولیک یا سوخت و سازیه. دیابت نوع یک رو شما تو خونه داشته باشین، 10 نوع 20 نوع در منزل داشته باشین، هر روز یکی از اینا رو دم کنین. مثلا یه روز دم نوش
پنجره به بوستان سلامتی شفا، برنامه از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای آرامش. برنامه شفا رو از رادیو معارف میشنوید، برنامه برای شنیدن، فهمیدن و نزدیکتر شدن به حال خوب با نگاه به طب سنتی و تجربه های ساده زندگی. در هر قسمت از این مجموعه برنامه از یک راهکار طبیعی و سنتی برای آرومتر شدن ذهن و بدن میگیم. تا حالا از نقش معنویت و هوای سالم در آرامش گفتیم و به موضوع تغذیه رسیدیم. در این موضوع از خواص برخی بذرها مثل سیاه دانه و کنجد و خرفه و دانه چیا و دانه کتان و زیره و شنبلیل صحبت کردیم. در دو برنامه هم از خواص گوشت گوسفندی گفتیم. در برنامه دیروز به خواص گوشت شتر رسیدیم. امروز با حضور کارشناس محترم برنامه دکتر حسن اکبری، متخصص سلول شناسی و محقق طب سنتی، قصد داریم باز هم از خواص گوشت شتر بگیم. دکتر سلام، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز، حضرت عالی و همکاران خوبتون که این فرصت رو ایجاد میکنن ما بتونیم دقایقی در خدمت مردم عزیزمون باشیم.
خیلی متشکرم جناب دکتر. در دومی برنامه مربوط به خواص گوشت شتر در کاهش استراب به کنار دریای آروم میریم، به جایی که صدای امواج مثل لالایی به دل آرامش میده و طبیعتش داروی استراب. صدای امواج دریا لالایی آرومی بود برای زن جوانی که از شلوغی شهر به اونجا پناه برده. زن که به خاطر شلوغی شهر و کار زیاد مضطرب و بیخواب شده بود، به پیشنهاد دوستش به رستوران ساحلی رفته بود. وقتی خدمتکار رستوران فهرست غذاها رو به دست زن جوان داد، زن بین غذاها نگاهش رو اسم غذایی ثابت بود: گوشت شتر با سبزیجات محلی. زن جوان رو به خدمتکار کرد و گفت: جالبه، آدم توقع داره غذای رستوران دریایی بیشتر ماهی و میگو و اینجور چیزا باشه، کنار دریا و غذای کبیری محشره. خدمتکار رستوران گفت: ما گوشت شتر از جای کبیری تهیه میکنیم، میگن برای کسانی که زود رنجن و مسترب عالیه چون طبعش گرمه. ما در این رستوران گوشت شتر رو با روغن زیتون، فلفل، سرکه، زیره، نمک و شوید مخلوط میکنیم، خیلی خوشمزه میشه. خوردن این غذا کنار دریا آدمو آروم میکنه. خدمتکار اینو گفت و رفت. زن جوان مشغول خوردن غذا شد، طعمش لذیذ بود. زن حس میکرد غذا و امواج دریا آرامش رو به اون هدیه میکنه. خب دوستان، قصه‌ای که شنیدید نشون میده که چطور طبیعت و تغذیه میتونه با کمک هم انسان رو به آرامش برسونه. برای اینکه بیشتر با خواص گوشت شتر آشنا بشیم، گفتگو میکنم با دکتر حسن اکبری، کارشناس محترم برنامه. آقای دکتر در خدمتیم، بفرمایید.
بله، خیلی داستان زیبایی بود.